ساعت 18 این صدای رادیو فرداست. شماره کشته شدگان سانحه اتوبوس در ایتالیا به 39 تن رسید. دو تن دیگر از رهبران نزدیک به اخوان المسلمین در مصر بازداشت شدند. گزارش حادثه برهمزنی سخنرانی علی لاریجانی در قم روز دوشنبه در مجلس قرائت نشد. عصر بخیر عزیزان. شماره کشته شدگان سانحه سقوط اتوبوس به یک دره در جنوب ایتالیا به 39 نفر رسید. این سانحه یک شنبه شب در منطقه کامپانیا با هنگامی رخ داد که 49 مسافر پس از سفری مذهبی در حال بازگشت به شهر ناپل بودند. راننده اتوبوس هم در این حادثه کشته شده است. پلیس میگوید اتوبوس پس از برخورد با چند اتومبیل نرده حائل بزرگ راه را در هم شکست و به عمق 30 متری دره سقوط کرد. پلیس مصر دو تن دیگر از رهبران نزدیک به اخوان المسلمین را روز دوشنبه امروز بازداشت کرد. به گزارش رسانه‌های مصر، ابوالعلا مازی رهبر حزب الوسط نزدیک به اخوان المسلمین و معاون او عصام سلطان صبح امروز همراه با مقدار زیادی دلار، یورو و پوند مصری بازداشت شدند و به زندانی منتقل شدند که حسنی مبارک رئیس جمهوری اسبق مصر و شماره دیگری از سران حکومت او در آنجا زندانی هستند. این بازداشت ها در آستانه دیدار کاترین اشتون مسئول دیپلماسی اتحادیه اروپا با مقامات بلندپایه حکومت مصر انجام می‌گیرد. همزمان طرفداران محمد مرسی رئیس جمهوری مخلوع مصر برای راهپیمایی به سوی ساختمان‌های امنیتی در روز دوشنبه امروز و تظاهرات میلیونی برای سه‌شنبه فردا فراخوان دادند. به گزارش آسوشیتد پرس از زمان سرنگون شدن محمد مرسی تا به حال 260 نفر در نارامی‌های مصر کشته شدند. چند روزی به پایان کار دولت محمود احمدی نژاد بیشتر باقی نمانده است. کسی که ایران در دو دوره ریاست جمهوریش با فراز و نشیب‌های متعددی روبرو بود. در روزهای پایانی محمود احمدی نژاد بار دیگر در شبکه اول سیما حاضر شد و به سوالات خبرنگار این شبکه پاسخ داد. سوالاتی که بخش اعظم آن در زمینه اقتصادی بود. هانا کاویانی از رادیو فردا نگاهی دارد به این گفتگو.
گفتگوی تلویزیونی یک شنبه شب محمود احمدی نژاد که حدود 90 دقیقه به طول انجامید با عنوان گزارش پایانی عملکرد دولت‌های نهم و دهم انجام شد. در این گفتگو موارد متعددی در زمینه اقتصاد و سیاست‌های اقتصادی هم مطرح شد. از آن جمله از بین رفتن سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی سابق، تلاش دولت برای تصویب قوانین مادر مانند اصل 44 که مربوط به خصوصی سازی است یا قانون مالیات بر ارزش افزوده و همچنین هدفمندی یارانه ها که مرحله اول آن اجرا شد و مرحله دوم آن در پی به توافق نرسیدن دولت و مجلس به حال تعلیق درآمد. یکی از نکاتی که محمود احمدی نژاد تاکید زیادی بر آن داشت بحث تعیین تکلیف برای نظام اقتصادی ایران بود.
برای اولین بار لایحه اصل 44 به مجلس داده شد در دولت نهم. تکلیف اقتصادی کشور معلوم کرد. 24-5 سال دعوا بود. ما سرمایه‌داری هستیم، سوسیالیستی هستیم، یکی می‌کشید این ور، یکی می‌کشید اون ور. دعواهای زرگری. این لایحه اصلا تکلیف رو روشن کرد. من نمی‌خوام بگم الان ما سرمایه‌داری هستیم و سوسیالیست. دعوا تمام شد. الان مسیر مشخص شد. ما اینیم. اقتصاد ما اینه.
اگرچه رئیس دولت دهم مشخص نکرد که این نظام اقتصادی که از آن صحبت می‌کند دقیقاً چیست، موضوعی که جمشید اسدی تحلیلگر اقتصادی در فرانسه درباره آن به رادیو فردا می‌گوید:
من نمی‌خوام وارد این بحث بشوم که این حرف به لحاظ اقتصادی بی‌معناست، که یک نظامی وجود دارد که این نظام یه چیزی خارج از این هست که عمده فعالیت اقتصادی بر دوش دولت باشد یا بر دوش بازار و اقتصاد بازار بنیاد باشد. اما ایشون نمیگویند حالا که رژیم رو مشخص کردند و همگان را از حیرت نجات دادند اون رژیم چیست که نه سرمایه‌داری است نه سوسیالیسم.
محمود احمدی نژاد همچنین در گفتگوی تلویزیونیش گفت دولتش قانونمدارترین دولت تاریخ است و قانونمداری را باید در عمل جستجو کرد و نه در دعواهای سیاسی. او افزود که به خاطر ندارد دولتش در این 8 سال از چراغ قرمز یا خط ویژه‌ای عبور کرده باشد. رئیس دولتی که تنها چند روز به پایان کارش باقی است در بخش دیگری از رابطه اقتصاد و توسعه سخن گفت.
من مخالف اون دیدگاهی هستم که میگه در مسیر توسعه باید بخشی از مردم له بشن. این نگاه انسانی نیست. توسعه خودش مگه چیه؟ توسعه برای مردمه که ما مردم رو له کنیم برای مردم؟
سخنان محمود احمدی نژاد در حالی بیان می شود که در ماه‌های اخیر گزارش‌های متعددی از سخت‌تر شدن شرایط اقتصادی در ایران شنیده می شود. جمشید اسدی در فرانسه درباره دیدگاه آقای احمدی نژاد در زمینه توسعه می گوید
در مدت 8 سال زمانداری ایشون خط فقر گسترش پیدا کرده است. بیکاری افزوده شده است. به ویژه اگر ما بیکاری واقعی رو در نظر بگیریم افزوده شده است. میدونید حتی بسیاری از دستمزدبگیران هستن که به موقع دستمزد خودشون رو دریافت نمی کنن.
محمود احمدی نژاد رئیس دولت‌های نهم و دهم در پاسخ به خبرنگار صدا و سیما که میگفت منتقدان دولت را متهم به انجام کارهای روبنایی به جای زیربنایی میکنند به موارد متعددی اشاره کرد که آنها را اقدامات زیربنایی خواند. یکی از آنها مربوط به افزایش صادرات غیر نفتی بود.
برای اولین بار در تاریخ کشور در 4 ماهه اول امسال صادرات غیر نفتی ما با واردات ما مساوی شد. این حرفو من میزنم بعضی هم عبور میکنن ازش. یادشون میده 200 میلیون دلار صادرات غیر نفتی اضافه میشد چقدر جشن میگرفتن در این کشور. خب وقتی ما تحویل گرفتیم دولت ها 7 میلیارد صادرات غیر نفتی بود 36 میلیارد واردات بود. الان صادرات و واردات مساوی شده. اتفاق بزرگی است. پشت این یعنی تولید دیگه. تولید نشه چی صادر میشه؟ چطور تولید میشه؟ کار زیربنایی است.
در همین باره در روزهای گذشته نتایج بررسی آماری بهای کالاهای صادراتی نشان دهنده رشد میانگین 167.9% قیمت‌ها در 12 ماهه منتهی به خرداد سال جاری بود. موضوعی که تحلیلگران با افزایش قیمت ارز از یک سو و کاهش ارزش واحد پول ایران در ارتباط می‌دانند. جمشید اسدی تحلیلگر اقتصادی در فرانسه در این باره معتقد است
در زمانی که ارز ما به این اندازه سقوط کرده است بدیهی است که کالاها به هر ارز خارجی ارزان‌تر میشه. این یک مقداری افزایش صادرات میکنه. خب این هست. اما آیا این نکته رو ایشون فراموش کردن که وقتی ارز ارزشش سقوط میکنه اون وارداتی رو که باید به کشور انجام بدن بسیار برای کشور بیشتر پرهزینه تر تمام میشه. اکثر این کالاهای غیر نفتی که صادر شده است کالاهایی هستند غیر صنعتی با فناوری‌های نوین همخوان نیستند. مثلا دوباره فرش صادراتش مقداری بیشتر شده است. نه این کارنامه‌ای نیست که بتوان بدان مفتخر بود.
محمود احمدی نژاد در کنار این موضوعات به مسائل دیگری نیز در زمینه اقتصاد و پیشرفت‌های به دست آمده در دولتش اشاره کرد. از آن جمله میتوان از پیشرفت‌های هسته‌ای، پیشبرد برنامه موشکی و ماهواره‌ای، فرستادن موجود زنده به فضا و هوشمند کردن برخی مدارس در ایران اشاره کرد.
گزارش همکارم هانا کاویانی رو میشنیدید. قرائت گزارش حادثه برهمزنی سخنرانی علی لاریجانی رئیس مجلس به تعویق افتاد. قرار بود این گزارش امروز در صحن علنی مجلس قرائت شود، اما حسین نقوی سخنگوی کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس امروز اعلام کرد که قرائت این گزارش به سه‌شنبه یا چهارشنبه هفته آینده موکول شد. منصور حقیقت پور رئیس کمیته حقیقت‌یاب حادثه برهم زدن سخنرانی 22 بهمن علی لاریجانی در قم روز یکشنبه گفته بود برخی مسئولان بلندپایه کشور او و رئیس کمیسیون امنیت ملی مجلس را برای جلوگیری از قرائت این گزارش تهدید کردند. بر اساس گزارش‌های منتشر شده در این گزارش به نام افرادی از سپاه، نیروی انتظامی و حلقه پرتو وابسته به آیت الله مصباح یزدی اشاره شده است. و اما دولت افغانستان قصد دارد به دنبال اختلاف‌های سیاسی هند و پاکستان از بندر چابهار در ایران برای صدور محصولات کشاورزیش نظیر میوه، میوه‌های خشک، زعفران و فرش استفاده کند. این تصمیم در حالی از سوی مقام‌های افغان اعلام شده که جمهوری اسلامی ایران به دلیل برنامه هسته‌ای‌اش با تحریم‌های بین‌المللی روبروست. محمد زرقامی از رادیو فردا در این باره با وحید الله قاضی خیل سخنگوی وزارت تجارت و صنایع افغانستان گفتگو کردیم.
حکومت افغانستان و بالخصوص وزارت تجارت و صنایع افغانستان میخواهند که چند راه بدیل داشته باشند. در این دوام میخواهند که از چابهار استفاده کنیم. چابهار به افغانستان نزدیک است نسبت به تهران. از آن خاطر هستم که تجار ما علاقمند هستند که از راه چابهار استفاده کنند، ولی متاسفانه هنوز اونقدر نیست که کراچی هستند یا بندرعباس هستند.
دلیلش که اونقدر کاربرد نداره نسبت به مثلا بنادر دیگه.
اون تسهیلاتی که برای ما در چابهار داده شده کراچی برای ما نیستن. در کراچی برای ما مشکلات پیدا میشن. ولی ما ناگزیر هستیم چی کنیم؟ در کراچی برای تجار ما مشکلات برایشان خلق میشن، مالایشان گم میشن، مالایشان کیفیت خود از دست میتن که دمبی سرشان بیان اونجا زیاد تخطیر میکنن. از همون خاطر هستن که ما از چابهار میخواییم استفاده کنیم، از بندرعباس میخواییم استفاده کنیم.
آقای قاضی خیل، شما اشاره کردید که تسهیلاتی رو به شما دولت جمهوری اسلامی ایران داده. این تسهیلات چه مسائلی رو در بر میگیره؟
حکومت افغانستان زمین خریده 1 متر مکعب در بندر آزاد چابهار ما از 60 سنت گرفته تا 70 سنت هستند که 50 هکتار یا 500 جریب زمین است. هر کسی که علاقمند باشند، تجار ملی ما همون شرایط که پورا کرده باشند، وزارت تجارت و صنایع افغانستان در ایشان معرفی خط میتن، میرن اونجا زمین میگیرن. میتونیم اونجا افغانا را استخدام کنیم، یعنی دیگه بنده ما نمیتونیم که افغانا را استخدام کنیم. میتونیم اونجا بانک های خصوصی داشته باشیم، دیگه دفاتر داشته باشیم، یعنی هر چیزی که لازم است به یک تجار ما میتونیم که از استفاده کنیم در بندر چابهار.
اما به واسطه تحریم های بین المللی که جمهوری اسلامی ایران باهاش روبرو هست، این مسئله مشکلی رو برای شما از نظر روابط بازرگانی از طریق بندر چابهار با دیگر کشورها به وجود نمیاره؟
خب چیزی که منافع ملی افغانستان حکم میکنن، وزارت تجارت و صنایع افغانستان از او حمایت میکنن و او را مراعات میکنن.
یعنی این مشکلی پدید نمیاره با توجه به اینکه خب این تحریم ها اجازه نمیده که مثلا کشتی ها رفت آمد داشته باشند؟ این مسئله رو شما تونستین به نوعی حلش کنید؟
ایران هم برای ما گفته که از ایران امریکای استفاده نکنه در افغانستان، قوای ناتو از استفاده نکنه و هم شرایط خود دارن. خب ما گفت ایران کشوری همسایه ما هستن، ما نمیتونیم موقعیت خود تغییر بدیم و ما به سمندر هم راه نداریم و تالی متحده ایالات امریکا برای ما کدام چیزی نگفته.
تا چند روز فکر میکنید که با توجه به اینکه خود هندوستان هم به نوعی علاقمند هست که این صادرات به کشورش از طریق بندر چابهار صورت بگیره و با سفری هم که اخیراً جان کری وزیر امور خارجه ایالات متحده آمریکا به هندوستان داشت و روابطی که شما دارید با دو کشور هند و آمریکا، میشه به نقطه‌ای رسید که وضعیت بندر چابهار بهبود پیدا کنه از نظر مسئله تحریم‌ها و بشه به راحتی این بندر رو مورد استفاده قرار داد؟
ببینید، تغییرات سری کشور ایران هستن. کشورهای اروپایی گفته که شما واردات تیل از کشور ایران کم کنید، بعضی کشورها کم کردن، چین، هندوستان، هنگ کنگ تانوزم کم نکردن و ضرورت دارن که از او استفاده کنن. ولی شما میفهمید که هندوستان یک کشور صنعتی هستند و همراه پاکستان مشکلات نظامی و سیاسی دارند. ما واردات از هندوستان میکنیم، ما نمیتونیم از وعده که سرحد پاکستان و هندوستان هستن از اون استفاده کنیم. هندوستان یک کشور صنعتی هستند، اونا میخواهند که صنعت خود و صادرات خود به آسیای مرکزی داشته باشند. از رای افغانستان دیگه خوبترین، ارزانترین، آسانترین راه برایشان چابهار هستند که هم همراه افغانستان صادرات واردات داشته باشند و هم به آسیای مرکزی داشته باشند.
پس هدف چابهار تنها کشور هندوستانه؟
ما میتونیم که از رای چابهار به اروپا و امریکا هم صادرات واردات داشته باشیم.
بله، حتی با وجود تحریم ها؟
ببینید، یک حکومت هستن، یک سکتور خصوصی هستن. ما از پالیسی بازار اقتصاد پیروی میکنیم. در بازار اقتصاد رول سکتور خصوصی زیاد میباشند. وظیفه حکومت افغانستان هستن، بالخصوص از وزارت تجارت و صنایع افغانستان، که تسهیلات فراهم کنه. این باز مربوط به سکتور خصوصی ما میشن که از کدام را استفاده کرده میتونن. مثلا زیاد تجار ما علاقمند نیستن که از ایران به افغانستان واردات داشته باشن، به خاطری که بانک های بین المللی اونجا وجود ندارن، مشکلات پولی وجود نداشته باشن. و بعضی تجار هستن که امرای پاکستان خوشش نمیه که مشکلات برایشان خلق میشه و از بندر عباس استفاده میکنن.
وضعیت بندر کراچی پس از این چی میشه؟
از رای کراچی ما میخوایم که استفاده کنیم. رای کراچی برای ما خوبتر هستن، ولی متاسفانه که حکومت پاکستان سیاست و اقتصاد و همه ایشان یک جا میتونه، وقتی که روابطشان با ناتو و امریکا خراب باشن، تاثیر منفی سر تجارت و اقتصاد ما دارن.
با دیدگاه وحید الله قاضی خیل، سخنگوی وزارت تجارت و صنایع افغانستان، آشنا می شدید که به پرسش های همکارم محمد زرقامی پاسخ میداد. عزیزان، به پایان این بخش 15 دقیقه خبر و گزارش رسیدیم. 15 دقیقه دیگر بازم با مشروع خبرها با شما همراه خواهیم بود.